از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر عموم افراد امت، بالخصوص بر علماء فرق مختلف در این امت. این حدیث بسیار مهم است، هم از اون جهت که اسانید بسیار معتبری دارد که در کتب فریقین این حدیث به تواتر روایت شده است و متواترن به ما رسیده است، و هم از جهت دلالت، ابعاد دلالت این حدیث متعدد است. در احادیث قبلی که مورد بحث قرار گرفت، شاید بیش از یک بعد در دلالت در بعضی از احادیث وجود داشته باشد و بیش از یک بعد استفاده بشود، لکن در حدیث ثقلین متعدد است ابعاد، و این از خصوصیات این حدیث است. و دلالت این حدیث بر هر بعدی از ابعاد چنان دلالتی است که هرگز قابل مناقشه نیست، و به حول الله به جمیع ابعاد رسیدگی خواهیم کرد. و رسم بنده این بوده که حدیث ثقلین را که مطرح کردم در هر بحثی، مسئله وحدت را هم مقدمتاً گفتم که چگونه این حدیث میتواند بین مسلمین وحدت ایجاد کند. وحدت مسلمین در این یکی دو قرن اخیر خیلی مطرح بوده در محافل علمی، و انظار داعیان به وحدت مختلف بوده که هر یک از این بزرگان روشی را اختیار کرده است برای تحقق وحدت بین مسلمین. بنده با تمام احترامی که نسبت به همه اینها قائلم و باید قائل باشم، عرض می کنم که روش مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا روشی است مختلف از روش مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین. روش این دو بزرگ مختلف است از روش مرحوم سید مرتضای عسکری که اخیراً فوت شدند. اینها رجالی هستند که علماً و عملاً مورد احترام، اما روشهاشون مختلف، هدف یکیست، در روش مختلف بودند و انظارشون متعدد. وحدت اسلامی یعنی وحدت بین مسلمین، تارتاً مقصود آن است که از نظر سیاسی مسلمین متحد بشوند در برابر دشمنان، این وحدت بوده و هست در طول تاریخ. در این حوادث دو قرن اخیر بالخصوص هرگاه دشمن مشترکی به بلادی از بلاد مسلمین حمله کرده است و یا متعرض شده است، همه فرق متفقا در برابر دشمن ایستادگی کردند. در حوادث سال 1920 میلادی علمای عراق، مراجع تقلید کربلا و نجف و بزرگان علمای بغداد از اهل سنت همه متفقا بر علیه دشمن مشترک قیام کردند. در حوادثی که ما خودمون درک کردیم در این وقایع معاصر، در حوادث افغانستان مثلا، اونگاه که دشمن حمله کرد به افغانستان و اشغال کرد اون بلاد را، همه فرق متفقا در برابر او ایستادند. اونجا دیگه بحث شیعی و سنی وجود نداشت. در حوادث عراق تا اونجایی که بنده درک کردم و احیانا شاهد بعضی از حوادث بودم، متفق بودن علمای مسلمین و ها کدا در سایر بلاد که مشاهده می کنید. پس اگر مقصود از وحدت سیاسی است به این معنا که در برابر دشمن مشترک متحدن ایستادگی کنیم، این بوده و هست و مورد امر ائمه اطهار است و سیره ائمه اطهار و بزرگان مذهب ما بر همین بوده و تا به امروز. اگر مقصود از وحدت اجتماعی است به این که در زندگی روزمرمون و در برخوردهای اجتماعیمون با هم دوستانه و با محبت برخورد کنیم و زندگی سالمی داشته باشیم با سایر فرق، این هم بوده و هست. بنده خودم شاهد بودم که بزرگانی از علمای اهل سنت وقتی می آمدن به نجف با بزرگان علمای ما ملاقات داشتن، انس داشتن، رفت و آمد می کردن و همچنین علمای نجف و یا کربلا و یا دیار دیگری که بنده احیانا شاهد بودم، اینها اگر به شهرهای اونها می رفتن رفت و آمد داشتن، جلسه داشتن، انس داشتن. و این باز مورد امر ائمه اطهار است صلوات الله علیهم که امام علیه السلام می فرمان صلوا فی مساجدهم شیعوا جنائزهم عودوا مرضاهم و امثال ذالک از روایاتی که داریم و فراوان است این روایات که امام علیه السلام می فرمایند با اونها طوری معاشرت کنید تا بگویند رحم الله جعفر ابن محمد فقد احسن ادب شیعته. این روش ما بوده و هست. اگر مقصود از وحدت فکری و اعتقادی است، برای رسیدن به این وحدت راه و روش لازمه، منهج صحیحی لازم هست، برنامه لازم هست. مرحوم کاشف الغطا در کتاب اصل الشیعه و اصولها روشی دارند، مرحوم آقای شرف الدین روش دیگری دارند. شما مباحث متعه را در کتاب اصل الشیعه و اصولها نگاه بکنید و در کتاب النص و الاجتهاد مرحوم آقای شرف الدین نگاه بکنید. هر دو یک موضوع را که متعرض شده اند و تحقیق کرده اند روش این دو بزرگ را نگاه کنید و تفاوت به دستتون میاد. بعضی از بزرگان نظرشون این بوده و هست که یکی از روش ها آن است که در کتاب هایی که این کتاب ها منابع اصلی مسائل اسلامی قرار گرفته اند در اون کتاب ها تجدید نظر باید بشود. مرحوم آقای عسکری که به بنده لطف فراوانی داشتند ایشون می فرمودند که در اسلام پر ضررترین و خطرناکترین کتب در اسلام سه کتاب است: کتاب بخاری، سیره ابن هشام، تاریخ طبری. و حال این که این سه تا کتاب الان از منابع قرار گرفته اند، البته ما به این سه کتاب تمسک می کنیم اما از باب الزام، نه اینکه معتقد شویم به صحت اونچه که در این سه کتاب وجود دارد. یکی از انظار برای تحقق بخشیدن به وحدت بین مسلمین از نظر فکری آن است که جلساتی تشکیل شود طبق مبانی معینی و ضوابطی و مقرراتی مسائل رسیدگی شود. اخیراً اون چه که بیشتر مورد توجه هست آن است که مشترکات را ما تمسک کنیم و مسائل غیر مشترک را بگذاریم کنار، عدالتاً اونها را مطرح نکنیم. مطرح نکردن مسائل دیگر که غیر مشترک هستند نتیجه چه خواهد شد؟ آیا به دست فراموشی سپردن مبانی و ادلمون به دلیل اینکه اینها غیر مشترکند درسته؟ مطرح نکردن این مسائل و بازگو نکردن صحیح است؟ اگر مشترکات کافی باشد برای تحقق وحدت بین مسلمین، حدیث ثقلین از بهترین مشترکات. چرا غافلید از این حدیث؟ وقتی شیخ جامعه الازهر شیخ محمد فحام آمد به ایران و آمد به مشهد و درخواست ملاقات کرد با مرحوم جد بنده آقای میلانی رحمت الله علیه که ایشون فرمودن من مانعی ندارم او بیاید به منزل من، و به شرط اینکه علمای دیگر شهر مشهد و بزرگان حوزه هم حضور داشته باشند تا جلسه خصوصی نباشد. وقتی شیخ محمد فحام آمد و بر ایشون وارد شد، بنده شاهد کل جریان بودم و مطالبی که در اونجا مطرح شد، از جمله مطالبی که مطرح شد از جانب مرحوم آقای میلانی همین حدیث ثقلین بود. مرحوم آقای میلانی می‌فرمودند که حدیث ثقلین بهترین راه است، بهترین وسیله است برای تحقق بخشیدن به وحدت بین مسلمین، زیرا حدیثی است که هم اونها متواترن روایت کردن هم ما متواترن روایت کردیم. چرا به حدیث ثقلین عمل نمی شود و تمسک نمی شود؟ آیا وحدت اسلامی به این است که شروع کنیم به تجلیل و تعریف کردن از بنی امیه در جامعه قم، در محیط قم، در محافل علمیه قم، در نشریات حوزه علمیه قم؟ تحت عنوان روشنفکری حوزوی ما خیلی خوشحالیم از اینکه این افراد ماهیت‌های خودشون را به مرور بروز بدهند تا ما بفهمیم که روشنفکری حوزوی یعنی تعریف و تجلیل از بنی امیه. این کلام ابن تیمیه است در منهاج السنه صریحا میگوید که حکومت بنی امیه مایه عزت اسلام بوده است و ایو عزن فی خلافت علیین، چه عزتی برای اسلام بوده در خلافت امیرالمؤمنین. خلافت بنی امیه و حکومت اونها و دولتشون مایه عزت اسلام بوده است و به توسط اونها اسلام در عالم منتشر شده است. این را بنده بگویم، فردی از افراد حوزه علمیه بگوید یا ابن تیمیه بگوید، این کتاب منهاج السنه است، نص عبارت ابن تیمیه است که عرض کرده. فتوحات اسلامی بحثی دارد، به این راحتی نیست، جنبه شعاری نداره، باید رسیدگی بشه جمیع جوانب اون فتوحاتی که از زمان عمر شروع شد فما بعد. اگر بناس محققانه به این قضایا نظر بشود فهمیده می شود که این فتوحات اساساً ریشش چی بوده، چرا این فتوحات اساساً شروع شد و برای چه فتوحات را انجام دادن. مگر یک طرف حرف زدن و در یک جایی مطالب را منتشر کردن این حقیقت است و مگر کافی است برای یک حوزه علمیه که شخصی خودش را به عنوان متکلم وحده فرض بکند و مطالبی که در جواب او احیانا بنا باشد گفته شود در جایی منعکس نشود؟ ما هم فتوحات اسلامی رو خوندیم، ما هم خبر داریم از فتوحات اسلامی، میدانیم که این فتوحات اسلامی چه بوده و برای چه بوده. مگر در تاریخ دمشق ابن عساکر ننوشته که وقتی عثمان به زحمت افتاد و مسلمین بر علیهش قیام کردن بزرگان اصحابش را دعوت کرد و با اونها جلسه ای تشکیل داد و مشورت کرد که چه بکنیم؟ در اونجا مطرح شد که اینها را بفرست برای فتوحات، از حجاز خارج شوند، وجود اینها در مدینه خطر است، همون کاری که قبلی کرد تو هم بکن. این فتوحات اسلامی غیر از اون که در اجرایش چه مسائلی واقع شده است و چگونه انجام شده است، ریشه‌یابی باید بشود که اساساً مقصد از این فتوحات چه بوده. دلشون به حال اسلام سوخته بوده، اسلام را میخواستن منتشر کنن، بنی امیه اساساً اسلام را قبول داشتن. شجره ملعونه فی القرآن که در مستدرک حاکم در ذیل این آیه مبارکه در نوع تفاسیر خودشون وجود دارد که از شجره الملعونه فی القرآن بنی امیه هستن، اونا اساسا اسلام را قبول داشتن. تا ما بگیم که بله اونها اسلام را منتشر کردن، شیعیان که پاشون به اونجا باز شد باعث شد که حکومت اسلامی در اونجا متزلزل شود و یا اسلام از بین برود. هر جا پای تشیع به میان بیاد اسلام از بین میره، هر جا شیعیان قدم بگذارن مضر از قدم گذاشتنشون برای اسلام، بنی امیه مفید بوده کارهاشون برای اسلام، فتوحاتی که عمر انجام داده این فتوحات اساسا شرعیت داشته، به نفع اسلام تمام شد. و ریشه یابی کنید، اون ریشه ها را برسید و بفهمید که این فتوحات اساسا برای چی بوده. این که ما به عنوان روشن فکری حوزوی مجله منتشر کنیم و این حرف ها منتشر بشه خیلی خوبه، اتفاقا خیلی ما خوشحالیم که معلوم بشود روشن فکری یعنی چه، و اونهایی که دعوت به وحدت اسلامی میکنن مقصودشون چیست. البته بعضی هاشون و الا عرض کردن روش ها فرق می. مرحوم آقای عسکری نظرشون این بود که هیئتی تشکیل بشود از اهل سنت بزرگانشون و از علماء شیعه، این هیئت بنشینن و کتب تاریخ، کتب حدیث، کتب فقه، کتب سیره، سایر کتب را دقیقاً بررسی کنند، اون چه که باطل است، اون چه که از اسرائیلیات است، اون چه که مضر است برای اصل اسلام، اونها به توافق طرفین کنار گذاشته شود تا نتیجتاً تاریخ صحیحی داشته باشیم، تا نتیجتاً سیره صحیحی داشته باشیم، تا نتیجتاً حدیث صحیحی داشته باشیم. یا مرحوم آقای شرف الدین که ما افتخار میکنیم به وجود مثل مرحوم آقای شرف الدین و آثار ایشون، شما ببینید دیگران و نویسندگان اهل سنت تا به امروز بر علیه آقای شرف الدین چه میگن، شما ببینید بر علیه کتاب المراجعات چه می نویسن؟ همین دعات به وحدت اسلامیه از اهل سنت که ادعا می کنن که دعوت کننده به وحدت هستن، که دوستی دارن با بعضی از آیون ایران و رفاقت صمیمی دارن و جلسه با هم دارن، سالی بیش از یک بار ملاقات دارن و در تماس هستن. و وقت ما میگیم آقای شرف الدین داعی به وحدت اسلامیه بودن، اونها هم میگن ما هم داعی به وحدت. و وقت آقای شرف الدین را توهین میکنن و کتابهای ایشون را زیر سوال میبرن. و الا وحدت اسلامیه شیئیست که از روز اول پیغمبر اسلام، ائمه اطهار، بزرگان مذهب ما به فکرش بودن و تا به امروز. نوع کتاب هایی که نوشته شده، حتی نگاه بکنید شما به کتاب های مرحوم علامه حلی، برید بالاتر رسیدگی کنید به کتاب های مرحوم سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، ببینید آیا غیر از بحث، غیر از استدلال، غیر از منطق، غیر از احتجاج به کتب طرف مقابل و حرف زدن با طرف مقابل بر اساس مبانی و عقاید طرف مقابل و بحث کردن با او بر حسب موازین علمیه، تا برسید به متأخرین تا به امروز که از جمله کتاب‌های مرحوم آقای شرف الدینه. مرحوم علامه حلی در مؤلفاتشون انصافاً هنر به خرج دادن، انصافاً صبر به خرج دادن، انصافاً انصاف به خرج دادن، مبانی اونا رو ذکر میکنن، مبانی ما رو ذکر میکنن، در آخر میگن فلینظر العاقل، فلینظر العاقل الباحث المنصف، حالا با یک تغییری در تعبیر، فلینظر ای الفریقین اولا بالاتباع، حرفای اونا مطرح، حرفای ما هم مطرح، ایول فریقین اولا بالاتباع. خب این بهترین راه دعوت فکری و اعتقادی است به وحدت اسلامی، نه تجلیل از بنی امیه، نه دست برداشتن از مبانی، نه عدم ذکر فضائل و مناقب اهل بیت، نه عدم ذکر معجزات و کرامات اهل بیت، نه عدم ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام. وقتی اینها مستند ذکر شود، بنده همیشه توصیه کردم به دوستانم، گفتم مطالب را، حقایق را باید بازگو کرد، اما به دو شرط. شرط اول با متانت، با ادب، با وقار. شرط دوم مستند، مستند به کتابهای طرف مقابل. ما نمیتوانیم از مبانیمون دست برگردیم، دست برداریم و برای ما قابل تحمل نیست تجلیل از بنی امیه. خود اهل سنت تجلیل از بنی امیه نمی کنن. کی بنی امیه به فکر اسلام بودن و نشر اسلام و خدمت به اسلام؟ حدیث ثقلین بهترین وسیله است برای تحقق بخشیدن به وحدت اسلامی. شنیدم در بعضی از سایت ها اسم مرحوم آقای میلانی را گذاشتن و عکس این که ایشون با شیخ جامع الازهر ملاقات کردن، پس ایشون داعی به وحدت اسلامیه هستن. بنده این تتمه را تذکر میدم که بله، ایشون میفرمودن که وحدت اسلامی بشود و به دنبال وحدت اسلامی باشیم، اما راه وحدت منحصر است در حدیث ثقلین. حدیث ثقلین مورد قبول فریقینه، از مشترکات. ببینیم خود پیغمبر اکرم چه فرمودن. پیغمبر اکرم امت را یله و رها نگذاشتن و از دار دنیا بروند. پیغمبر اکرم تکلیف امت را معین کردن، مشخص کردن که امت چه باید بکنن. حالا اگر اکثریت امت به وصیت پیغمبر اکرم عمل نکردند، این دیگه تقصیر اون اکثریت است، نه تقصیر پیغمبر اکرم. حدیث ثقلین وصیت رسول الله است. پیغمبر اکرم در حدیث ثقلین راه را برای امت مشخص کردند و معین کردند. ما ان تمسکتم به ما لم تضلوا و اینی سائلکم حین تردون علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیه ما. پس مواظب باشید ببینید با این دو امری که بین شما باقی میگذارم و میروم چگونه رفتار خواهید کرد. آیا اینها را اتباع و اطاعت خواهید کرد و یا اینها را ذلیل خواهید کرد؟ و پیغمبر اکرم حدیث ثقلین را تا اونجایی که ما تتبع کردیم در 5 مورد فرمودن، از جمله موارد ساعتهای آخر عمرشونه. مدرک داریم از کتب خود آیون که ارائه خواهیم کرد مدرک را، ساعتهای آخر حیاتشون در 5 مورد. و در بعضی از روایات حدیث غدیر داریم که پیغمبر اکرم اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی را در غدیر خم هم فرمودند. تا اونجایی که ما تتبع کردیم 5 مورد داریم که حدیث ثقلین رو حضرت فرمودن و مرتن بعد اخرا کرارن و تکرارن این وصیت را هی گوش زد کردن و هی فرمودن در مناسبت های مختلف تا ساعت آخر حیاتشون که داریم در مدارک و به الفاظ مختلف اینی تارکم فیکم خلیفتین، من که از اینجا میروم جای من خالی میمونه، چه جای پیغمبر اکرم را پر میکنه؟ خلیفه یعنی اون شیعی یا اون کسی که پر کننده خلاص بعد از پیغمبر اکرم. اینی تارکم فیکم خلیفتین، اینی تارکون فیکم حبلین، ما این تمسکتم به ما، البته با رفتن پیغمبر اکرم از این عالم ارتباط بین این عالم و عالم غیب قطع می شود، اما این ارتباط باید باقی بماند. رابطه بین امت و بین عالم غیب بعد از پیغمبر اکرم، حبلی که ربط میدهد، ریسمانی که متصل میکند این امت را و این عالم را به اون عالم بعد از پیغمبر اکرم، القرآن و العتره. در بعضی از احادیث دارد که اینی تارکون فیکم شیئین، ما این اخذتم به ما، اخذ کنید به کتاب و عطره، ما این اعتصمتم به ما، اعتصام کنید به کتاب و عطره. در بعضی از کتب، از کتب اهل سنت، در ذیل آیه مبارکه و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، اون عالم سنی بیش از یک عالم حدیث اینی تارکون فیکم الثقلین را ذکر میکنه. پس مصداق حبل الله در قرآن مجید الکتاب و العتره است. ما این اعتصمتم به ما لن تضلوا بعدی ولا تفرقوا. پس این حقایق اگر در حوزه علمیه گفته نشود، کجا باید گفته شود؟ این مطالب در کجا باید تحقیق شود؟ چرا قائلین و داعین به وحدت اسلامی غافلن از حدیث ثقلین؟ چرا روی حدیث ثقلین اون چنانی که باید کار نمی شود که این حدیث در عالم کما هو حقه منتشر شود؟ خدا رحمت کنه مرحوم میرزا قوام الدین غشنوی را، ایشون یک جزوه کوچکی در حدیث ثقلین تنظیم کردن به درخواست مجمع تقریب بین مذاهب که به امر مرحوم آقای بروجردی در قاهره تأسیس شد و برنامه مرحوم آقای بروجردی نشر حدیث ثقلین و معارف اهل بیت بوده است در قاهره، که قاهره اون روز مرکز عالم تسنن بوده که الان هم فی الجمله هست. و اگر مرحوم آقای بروجردی به فکر وحدت اسلامی بودن، منهجشون این بوده، روششون این بوده. شمایی که میگید ما شاگردان مکتب مرحوم آقای بروجردی هستیم، خب روش ایشون را پیگیری کنید. حدیث ثقلین را دوباره چاپ بکنید، سه باره چاپ بکنید، هزاران، صدها هزار نسخه مستند با متانت مرتب با چاپهای تمیز خوب در عالم به زبانهای مختلف منتشر کنید. به جای این کار تجلیل از بنی امیه میکنید؟
زیارت آفردن نخوندم کسی که تجلیل بنی امیه. نعلم آقا
قبل از زیارت عاشورا خود قرآن و شجره الملعونه فی القرآن در مستدرک حاکم در تفسیر فخر رازی در در المنثور سایر تفاسیر قوم در تفسیر این آیه مبارکه همشون گفتن به این که شجره الملعونه بن امیه است. حدیث تقلعی را کار کنید، اهتمام بدید به امر اهل بیت، که اهتمام به امر اهل بیت اهتمام است به امر پیغمبر اکرم، اطاعت است از اوامر رسول الله، پیروی است و اقتداء است از منهج پیغمبر اکرم. و اگر اهل بیت علیهم الصلاة والسلام به جمیع ابعاد وجودیشون، آثار وجودیشون، برکات وجودیشون معرفی بشن به اون طوری که هستن، حتی بر اساس کتب اهل سنت معرفی بشن و روی این جهت کار بشود به اون طوری که باید بشود، دیگه نیازی به تجلیل از بنی امیه نداریم. ولیکن در این حال خیلی خوشحالیم و خوشوقتیم که این افرادی که این حرفا را میزنن ماهیت خودشون را معلوم میکنن، ابراز میکنن، شناسونده میکنن و میشناسونن خودشون را برای این نسل و نسلهای آینده، و اینا در تاریخ خواهد موند، اینا در تاریخ خواهد موند. و هر که عرض کنم که در درگاه خداوند متعال و در درگاه تاریخ رو سفید باشد او برنده است، نه این چند روز حیات دنیا. و صلی الله علی محمد و آله.